هم به نحوی اعتراف خواهند کرد.
بله خیلی کوتاه تاثیرش رو تو من تحولات من متوجه نشدم. خب این که به هر حال در آینده ممکنه اتفاق بیفته که درست، اما تأثیری روی تحولات خواهد داشت یا نه از نظر شما؟
اینکه اینها انکار
می‌کنن. بله.
خب ببینید اسرائیل نمیخواد خودش رو درگیر بکنه، چون به هر حال بمونه که رژیم در واقع تحت محاصره مقاومت هست در عمق منطقه، بلاظ جغرافیا هم کوچک هست، یعنی فاقد عمق استراتژیک هست. اگر بخواد اعلام بکنه و یا خودش رو درگیر بکنه، به هر حال با مخاطرات امنیتی و تهدیدات امنیتی مواجه خواهد شد.
بله.
الان حزب الله هست، حماس هست، جهاد اسلامی هست، سوریه هست، انصار الله یمن هست.
بله.
این زنجیره مقاومت به هر حال تهدیدی هست علی اینها، لذا سکوت و اینها بهترین سیاست الان در این شرایط میدونن و دنبال میکنن.
خیلی ممنونم آقای شهیدی، خدا نگهدارتون باشه.
بنده هم متشکرم.
خب استقرار سامانه گنبد آهنین در حیفا بهانه صحبت ما با آقای فرزان شهیدی بود از کارشناسان مسئله غرب آسیا.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته که خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
خب در این بخش واکنش مولکول آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توقف بازرسی‌های آژانس در ایران رو بررسی می‌کنیم و همینطور طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در دستور کار مجلس همونطور که می‌دونید قرار گرفته، ظاهراً تصویب هم شده. آقای دکتر حسن بهشتی پور از کارشناسان مسائل بین‌الملل همراه ما هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح بدن. آقای بهشتی پور سلام.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
راجع به این طرح بیشتر برامون توضیح بدید و اینکه فکر میکنید اصلا زمانش الان مناسب هست برای این تصمیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من توضیح بدم که اظهارات آقای گروسی در واقع یک نوع هشدار هست، نه اینکه کاری، یعنی هنوز این بازرسی ها متوقف نشده.
بله اظهار نگرانی کردن در
بله. نگرانی قبل از مثلا تصویب نهایی، چون این طرح کلیاتش تصویب شده.
بله.
ولی جزئیاتش هنوز تو صحن مجلس باید روش بررسی کنن. عرضم به حضور شما که اسم طرح اینه که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها.
بله.
و صیانت از منافع ملت ایران. من در مورد هر دو شک دارم به صورت جدی، یعنی اینکه این تر اگر تصویب بشه دولت رو موظف به اقداماتی میکنه که اون اقدامات موجب خواهد شد که دوستان ما که الان دارن با ایران همکاری میکنن و جلوی کارهای آمریکا رو گرفتن، اونا هم بیان باز مجددا به آمریکا نزدیک بشن. منظور از دوستان ما چین و روسیه هستش که توی مدت حداقل 2 قطعنامه رو وتو کردن، جلوشو گرفتن، اگرچه در اقلیت محض آمریکا قرار گرفت و به اصطلاح حتی اعضای اتحاد اروپا و کشورهای متحد آمریکا 11 کشورشون به اصطلاح رأی ممتنع دادن و این در انزوا قرار گرفتن آمریکا بود تو شورای امنیت. بنابراین حالا این طرح عملاً میخواد هشدار بده به اتحاد اروپا که اگر شما اقداماتی قول داده بودید 11 بند بعد از خروج آمریکا از برجام اجرا بکنید، اگر اجرا نکنید ایران برمیگرده به وضعیت قبل از برجام عملا، چون میخواد حتی پروتکل الحاقی هم اجرا نکنن، غنی سازی اورانیوم 20% رو شروع کنن. خب اینا ببینید واقعیتا بر اساس این تفکر هستش که ما باید به اصطلاح مقابله کنیم با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، و اگر مقابله نکنیم اونا عقب نمیشینن، در حالی دلست. که در عمل خانم حسین دخما شاهد بودیم که اگر قرار بود که افزایش ذخایر اورانیوم موجب قطع تحریم‌ها بشه، خب کره شمالی حتی بمب هسته‌ای ساخته ولی تحریم‌هاش لغو نشده. این به این معنا نیستش که ما اگر مثلا ذخایر اورانیوم خودمون رو افزایش بدیم موجب میشه که اونا تجدید نظر کنن و تحریم ها رو لغو کنن. این طرح میخواد ما رو عملا ببره به سمت یه مقابله جدی. خب بسم الله، اگر واقعا صلاح مملکت در این است که ما مقابله وارد یه مقابله جدی بشیم، یعنی چون تا حالا تفکر این بود که به جای تقابل تعامل بکنن، حالا میخوان مقابله کنن. خیلی خب بسم الله. بعد یعنی ما برمیگردیم به سال 84، خاطرتون نمیدونم هست یا نه، در سال 84 به هر دلیلی اروپایی‌ها دو سال و نیم علاف کرده بودن ایران رو و غنی‌سازی رو ایران داوطلبانه متوقف کرده بود، ولی اونا هیچ اقدامی انجام نمیدادن. رفتن به سمتی که خب گفتیم حالا ما پلمپ UCF اصفهان رو میشکنیم و بعدش هم پلمپ نطنز رو، بعد اونا به واکنش دادن میوفتن. خب واکنشش رو چی بود؟ پرونده ایران رو بردن شورای امنیت، شیش تا قدمه تحت فصل هفت
درسته
گذاشتن تو
کارت. آقای بهشتی پور، حالا اصلا یکی از نمایندگان مجلس توی جلسه‌ای که تو مجلس بود گفت اصلا این طرح در حیطه اختیارات مجلس نیستش، باید شورای عالی امنیت ملی در این باره تصمیم بگیره، که حالا آقای قالیباف گفتن نه، در حیطه مسئولیت مجلس هم هست. شما نقطه نظر اگر دارید خیلی کوتاه در این باره بفرمایید. یه سوال دیگه هم ازتون دارم که ان شاء الله برسیم بپرسیم.
ببینید، مجلس اختیار قانون‌گذاری داره، هیچ مقامی هیچ نهادی نمیتونه اختیار قانونگذاری مجلس رو محدود کنه. طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری داره و این عزیزان دارن قانون تصویب میکنن و حتی کسی که میخواد قانون اجرا نکنه تهدید کردن که با طبق مجازات قانون مجازات اسلامی مجازات بشه توی بند نهم. بنابراین پس این حق قانونگذاری حق مجلس بدون شک، اونتا توجه به نقطه نظرات شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی ترین مسئول امنیت کشور طبق قانون اساسی این ضرورت داره برای مجلس. باید حتما بهش
در صحبتتون به دوستانمون یعنی روسیه و چین اشاره کردید. حالا اعلام شده که نماینده های طرف های باقی مانده تو برجام که روسیه و چین هم شاملشون هستن، کشور خودمون بریتانیا و آلمان، قراره که 16 دسامبر در وین دور هم جمع بشن درباره توافق هسته‌ای مذاکره بکنن. فکر میکنید که رویه ها از این به بعد تغییر بکنه با این مثلا شرایطی که در حال حاضر وجود داره یا خیر؟
بله، اولا اگر این طرح در صحن علنی مجلس تصویب بشه و بعد شورای نگهبان هم تصویب بکنن، اون موقع است که حتما در اجلاس دسامبر ما حتما با این چالش روبرو هستیم که چگونه نماینده های چین و روسیه رو قانع بکنیم با اینکه به همراهی خودشون با ایران ادامه بدن در صورت اجرای چنین قانونی. چون عرض کردم در گذشته چرا چین و روسیه هم به قطعنامه های تحت فصل هفتم علیه ایران رأی میدادن؟ به دلیل اینکه اونها هم احساس تهدید میکردن، به دلیل این بود که اونها هم در واقع میخواستن که ایران اقداماتی که در برجام پیشبینی شده اجرا کنه. البته اون موقع برجام مطرح نبود، ولی بعد از برجام بود که چین و روسیه مرتب جلوی قدم ها رو گرفتن و محکم از موضع ایران حمایت کردن. بنابراین پس در اجلاس دسامبر آینده حتما ما با برای قانع کردن چین و روسیه دچار مشکل هستیم و باید در نظر داشته باشیم تصمیم هایی که میگیریم احساسی نباشه، دوراندیشانه باشه و عواقب کار رو در نظر بگیریم. متحد نکنیم دشمنهای خودمون علیه ایران، بلکه انشقاق درشون ایجاد بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی، باهاتون خداحافظی میکنم. من خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر این موضوع داریم تلاش میکنیم که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هم روی خط بیاریم در ادامه که بتونیم تحلیل دقیق‌تری داشته باشیم. الان در حال حاضر با آقای دکتر حسن بهشتی پور صحبت کردیم، کارشناس مسائل بین‌المللی.
تازه‌های خبر.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت اگر سامانه جامعه تجارت به صورت کامل فعال شود، انقلابی در تجارت ما رخ خواهد داد. علی معیدی با اشاره به اینکه در سال 81 با دستور مقام معظم رهبری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفت، افزود تا سال 92 فاقد قانون برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودیم و در سال 92 با پیگیری دولت و مجلس قانون خاص مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع شد. سفیر چین در تهران ضمن محکوم کردن ترور شهید فخری‌زاده بر مخالفت چین با این گونه اقدامات ضد حقوق بشری تاکید کرد. سفیر چین در تهران با حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای امیر عبداللهیان با اشاره به ترور دانشمند برجسته کشورمان شهید فخری‌زاده گفت امیدواریم شاهد موضع‌گیری و محکوم کردن این اقدام ضد حقوق بشری از سوی جامعه جهانی باشیم. خب برای ارتباط با ما میتونید برمون پیامک بزنید به سامانه پیام کدامون به شماره 30,035. و این نکته مهم هم بگم که یک بار دیگه، البته اول برنامه هم گفتم، یک بار دیگه هم بگم که اگر دلتون میخواد یا مایل هستید برنامه رویداد رو زنده بشنوید یا شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید یا اینکه از آرشیو برنامه های پیشین رویداد رو بشنوید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه رویداد باشید. همطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه هم اعلام نظر بفرمایید.
گزارش ویژه
امیر حسین جوانشیر در بخش بسته اخبار ویژه همراهمون هستن. ببینیم که امروز چه دارن برامون. آقای جوانشیر سلام.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
سلامت باشین، بفرمایید.
دستمت شما هستیم. عرضم به حضور شما که خبرها رو از مجلس شورای اسلامی آغاز میکنم که امروز روز نسبتاً پرتنش و جنجالی داشتن. البته جای خسته نباشید و مریضات داره به نمایندگان محترم ملت در خانه ملت که امروز گل کاشتن و مسابقه خوبی رو داشتن و سازمان انرژی اتمی رو مکلف به استفاده از 1000 ماشین IR6 کردن و مجلس سازمان انرژی اتمی رو مکلف کرد که حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانونی که امروز تصویب کردن برای لغو تحریم ها عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد رو در درجه غنای مورد نیاز با حداقل 1000 دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته آغاز بکنه که این پیام خوبی بود از سوی مجلس شورای اسلامی به دشمنان این ملت. و جناب آقای قالیباف هم در نطقی امروز به همین نکته اشاره کردند که امروز پیام محکمی مجلس به دشمنان داد، ولی خب در این حال با تعجب شاهد هستیم که آقای ربیعی سخنگوی دولت برای اظهارات عجیبی گفته که لغو پروتکل الحاقی جزء اختیارات مجلس نیست و با مصوبه امروز مجلس سخنگوی دولت مخالفت کرده، که خب این خیلی هم جای بحث و تعجب هم باقی گذاشت. عرضم به حضور شما که خبر بعدی در خصوص قیمت تخم مرغ بود که امروزی رکورد عجیبی رو در تهران حداقل شکست و بعد از مدتی که قیمت مرغ در تهران آرام گرفت و یک مقدار در چند روز گذشته اندکی فقط کاهش پیدا کرد، این بار تخم مرغ به قیمت هر شانه 40,000 تومان رسید در تهران که این هم یه رکورد خاص و قابل توجهی بودش. نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم درباره زندانی کردن بدهکاران مهریه اعلام کرد که این خلاف شرع هستش و نظر مجلس هم بر این هستش که بدهکاران مهریه از این به بعد دیگه زندانی نشن به این خاطر.
بله. تشکر از شما.
بله.
بسیار خوب. ممنونم آقای جوانشهر شما. خدا
نگهدار. خداحافظ شما.
خب بسته اخبار ویژه رو از زبان آقای امیرحسین جوانشیر از فعالان رسانه‌ای شنیدید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
نظرات، پیشنهادات، انتقادات و احیانا دغدغه هاتون رو که فکر میکنید امکان پیگیریش در رادیو گفتگو برای ما وجود داره از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 301035 با ما در میون بگذارید. بریم ببینیم که هر جا که بس مباحث اقتصادی هست و عرض 4200 تومانی مطرح میشه وجود رانت هم دنبال خودش مطرح میکنه. حالا اشکالاتی که کارشناسان هم وارد میکنن به همین موضوع است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگه که نهادهای دامی با عرض 4200 تومانی به دست تولید کننده نمیرسه. ببینیم پس به دست کی میرسه و اینا بالاخره چه نقشی در اختلال در بازار دارن. آقای دکتر عبدالمجید اشتهادی همراهمون هستن، مدیر کل نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تجزیه حکومتی استان تهران. آقای اشتهادی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت و شنوندگان محترم.
سلامت شما. میدونین وقتی نماینده مجلس اونم رئیس کمیسیون کشاورزی میاد میگه که حالا تا الان البته خود دامدارا میومدن میگفتن که نهادهای دامی با عرض 4200 تومانی دست ما هی قسم هم میخوردن که دست ما والا نمیرسه، حالا الان رئیس کمیسیون کشاورزی این حرف رو زده. شما میدونین اگه به دست دامدار نمیرسه به دست کی میرسه و به حال اینا چه میزان نقش دارن تو ایجاد اختلال در این بازار؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، طبیعتا وقتی کالایی با اون قیمت آزادش در سطح بازار تفاوت فاحش قیمت داشته باشه طبیعتا این تخلفات رانتی رو به دنبال داره. حالا اون چون ما کالای نهادهای دامی که با عرض 4200 تامین شده طبیعتا پاسخگوی نیاز کامل نیست.
حالا اب نداره همینقدر که هست چرا دستشون نمیرسه هرچی.
ببینید اون تعدادی، حالا اینی که بگم به دستمون نمیرسه قطعا با توجه به مکانیزمی که وزارت جهاد کشاورزی برای این کار داره و قطعا وزارت جهاد کشاورزی هم در این خصوص باید پاسخگو باشه.
نمیدونم از به عنوان فرد مطلع از شما پرسیدم دیگه.
ببینید اما اون چیزی که مربوط میشه، منم میدونم که به هر حال کالاهایی که یارانه بهشون تعلق میگیره، حالا چه الان ما دارو رو داریم، سایر کالاها رو داریم، مثلا بحث نهادهای کشاورزی رو داریم، اینها طبیعتاً به هر حال بحث این که به صورت قاچاق یا از کشور خارج بشن یا در داخل کشور خارج از شبکه توزیع به هر حال مورد خرید و فروش و اینها قرار بگیرن زیاده، لذا طبیعیه که این انگیزه وجود داره که افراد بیان به صورت خارج از ضوابط تعیینی دولت، چون طبیعتاً کالا وقتی شد کالای یارانه دار، یعنی عرض 4200 به نظر من یعنی کالای یارانه دار. حالا یه بار این کالای یارانه دار مثلا فرآورده‌های نفتی، یک بار مثلا بحثیه که اصلا دولت خودش با قیمت بالاتر میخره به قیمت پایینتر به مصرف کننده توضیح میکنه که به هر حال همین عرض 4200 که فرمودید. لذا خب اینها طبیعتا این اختلاف فاحش قیمت، شما ببینید از عرض 4200 تا عرض مثلا 27 تومانی، اینها این رانتیه که وجود داره.
بله.
طبیعیه که در این چرخه‌ای که از وارد کننده یا تولید کنندهش، حالا دیگه البته چون بحث عرض 4200 طبیعتاً وارد کننده هست، تا مصرف کننده، این حلقه های متعددی که وجود داره، امکان این که خارج بشه از این ضوابط تعیینی دولت وجود داره و خب در مقررات هم براش پیش‌بینی شده که چطوری باش برخورد بکنن.
خب اول آقای اجتهادی، آها همینه میخوام بگم داره. همینه میخوام بپرسم، که سازمان تجهیزات عمومی متخلفان در این حوزه رو میشناسه یا نمیشناسه؟
ببینید سازمان تجهیزات عمومی مرجع رسیدگی که هست، طبیعتاً تخلفاتی رو که مراجع کاشف و ضابط برای سازمان تجهیزات حکومتی به هر حال پرونده تشکیل بدن، گزارش تنظیم بکنن، به شدت برخورد میکنه.
من خب چون میشناسیم بس متخلف
الان. ببینید من فعل بداهه دوستان شما با من تماس گرفتن، ولی اگر من با فاصله بود میتونستم در رابطه با همین نهاد کشاورزی خدمتتون عرض بکنم پرونده های بسیار متعددی تشکیل
شد. خب حیف شد، دقیقاً دنبال همین موضوع بودیم.
ببینید خانم حسین، من این خدمتتون عرض کنم، ما این رو حتی تخلف از ضوابط تعیینی و توزیعی دولت، ضوابطی رو دولت تعیین کرده در رابطه با توزیع این، در رابطه با حمل و نقل این، این رو ما با ضمانت اجرایی کیفری قاچاق باش برخورد میکنیم. یعنی همین کالای کود رو که در داخل کشور برخلاف ضوابط تعیینی دولت مورد خرید و فروش و حمل و نقل اینها نگهداری قرار میگیره و توزیع میشه، ما مثل کالای قاچاق باش برخورد میکنیم.
حالا دلم میخواست که با برنامه‌ریزی دقیق تری شما میتونستید آمار ارقام و یا متخلفان این حوزه به اون معرفی بکنید.
میدونید چرا آقای در خدمت
آره خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه آقای شادی. میدونید چرا این رو تاکید میکنم؟ چون برخی حالا از کارشناسان معتقدن که متخلفان معلومن کیا هستن، منتها انقدر قوی ان از لابی های خاصی برای موضوع استفاده میکنن، گیر نیفتن و نمیدونم چی باشه. اینا رو شفاف سازی بفهمید.
من یک نکته خدمت شما عرض بکنم، ما نهادهای کشاورزی کودی رو در استان اردبیل کش شد، حتی بعد از اینکه در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت به عنوان سازمانی که مسئول نگهداری و توزیع این کالاست، اجازه ندادیم این کود رو از اموال تملیکی به فردی در کردستان فروخته. ما خودمون اجازه ندادیم از استان اردبیل خارج بشه، به جهت اینکه گفتیم این امکان وجود داره که این بره در کردستان و کردستان از کشور خارجش بکنه. یعنی اینقدر نظارت داریم، اینقدر بحثشو قوی برخورد میکنیم. شما مطمئن باشید اگر به هر حال کاشفین، ضابطین مثل نیروی محترم انتظامی که پرونده های متعدد تشکیل دادن، با کار تحقیقاتی و اطلاعاتی نیروی وزارت محترم اطلاعات کشف میکنن، به شدت باش برخورد میشه. من در اینها
خب خیلی خوبه آقای اشتادی که اینو میفهمید،
بحث فراعت بسیار جزئیه.
خیلی خوبه که اینو میفهمایین، چون به حال اگر این موضوع صحت داشت میتونست به عنوان یکی از چالش های مهم به حال سازمان تجهیزات حکومتی مطرح بشه، در اینکه به حال میتونه مانعی باشه برای اینکه شما نتونین اون اهدافی رو که دنبالش هستی محقق بکنین. پس چنین چالشی نداریم.
نه چنین چالشی نداریم. پرونده هایی که تشکیل شده به شدت برخورد شده، میگم مجازات قاچاق کالا برش بار میشه. یعنی هم این کالا ضبط میشه، هم حداقل یک برابر قیمت آزاد، نه قیمت عرض 4200، به قیمت آزاد طرفگری میشه. یعنی واقعا نقره داغ میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای اشتادی از شما. خداحافظتون باشه. با آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی مدیر نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران صحبت کردیم در خصوص مشکلات و تخلفاتی که در توزیع نهادهای دامی با ارز 4200 تومانی در بازار وجود دارد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب 12:35 دقیقه هست، همراه ما در برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. ببینیم که تو این بخش میخوام ببینیم که برای کاهش قیمت زمین جهت ساخت و ساز مسکن در تهران آیا راهکارهای مشخص و معینی وجود داره یا نه. آقای دکتر خشایر باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران همراه ما هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای باقرپور سلام برشون.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و شما در خدمت هستم.
سلامت باشین. فعالان حوزه تولید مسکن میگن که دولت میتونه با سازوکارهایی قیمت زمین رو کاهش بده تا در نتیجه اون قیمت تموم شده مسکن کاهش پیدا بکنه. حالا دو تا بخش دیگه، یه بخشی هست که مسئولیت ها و کمک و حمایت هایی که دولت ها میتونن در این رابطه داشته باشن، یه بخشی هم همین وظایف و مسئولیت ها و کمک و حمایت هایی هستش که بخش خصوصی در قالب تعاونی یا سایر قالب ها و دیگه میتونن ارائه بکنن. اول به ما بگید که از منظر شما در حوزه حمایت های دولتی چه انتظاری میتونیم داشته باشیم و آیا این اتفاق میفته یا نه، تا به اون بخش هم میشل بفرس.
خب همونطور که فرمودید تملک بسیاری از زمین هایی که امکان استفاده برای ساخت و ساز مسکن دارن در اختیار دستگاه های دولتی و در واقع نهادهایی هستش که به نوعی وابسته به دولت هستن. اون بخشی از زمین ها که در مالکیت اشخاص هستن، مالکیت خصوصی دارن، خب به تبع قیمت هاشون ارتباط دو سویه ای داره با قیمت خود مسکن. یعنی مثلا دارم میگم شما اگر توی منطقه یک بخواید یک زمینی رو خریداری بکنید از یک شخص، متأثر از قیمت مثلا مسکن توی همون منطقه هست. اما دولت کمکی که میتونه انجام بده این هستش که زمین هایی که الان خب خیلی از دستگاه ها، بانک ها زمین های مازادی دارند که هیچ استفاده ای هم ازش نمیشه و میتونن این رو با تسهیلات ویژه و قیمت های ویژه کمک بکنن در اختیار انبوه‌سازان.
بانک های دولتی رو الان میفهمید دیگه،
هم
اگر بخواد حمایت، چون بانک های خصوصی که به هر حال دست خودشونه دیگه که بتونن اینو در اختیار قرار بدن طبق تفاهم‌نامه و توافقاتی که میشه. اما اگر که ما حمایت های دولتی رو بگیم، منظورتون بانک های دولتی هستش که در واقع اموال مازاد داره،
املاک مازاد، عمده املاک مازاد در اختیار بانک های دولتی هستش دیگه. بانک های خصوصی خیلی
آماری هم داریم که چقدر الان املاک مازاد توی بانک های دولتی وجود داره؟
تقریبا آخرین آماری که من داشتم بالای 70% املاک مازاد در اختیار بانک های دولتی بودش.
خیلی خوب.
خود دستگاه های دولتی هم زمین های زیادی رو در اختیار دارن که این رو حالا ما نمیگیم بیان به صورت رایگان در اختیار بخش مسکن قرار بدن، اما میتونن با تسهیلاتی که این تسهیلات در واقع به صورت بلند مدت باشه بیان این رو واگذار بکنن در واقع به انبوه سازان و تعاونی ها و در واقع اقساطش رو از خود افراد بگیرن. وقتی که زمین توی چرخه ساخت و ساز با چنین تسهیلاتی ورود پیدا بکنه، هم روی حجم تولید مسکن اثرگذار هست، هم به تبع روی کاهش قیمت خود زمین هایی که تو بخش خصوصی هم داره معامله میشه تأثیر به قضایی خواهد داشته.
اگه قرار باشه تحصیلات به من تحصیلات بدن که رو قیمت تموم شده تغییری ایجاد نمیکنه برای مصرف کننده؟
نه،
همون پول گرفته میشه از مصرف کننده دیگه، درسته؟
نه ببینید، خب این خیلی تفاوت میکنه وقتی تحصیلات بلند مدتی روش باشه. ما کشوری داریم که الان دیگه با تورم بالای 40% مواجه هستش. وقتی همین رو در واقع شما میان در قالب تسهیلات و در واقع اقساط بلند مدت و ترجیحاً بدون سود یا حتی با سود خیلی پایین اگر شما قرار بدید، به نسبت تورم یعنی انگار مثلا شما زمین رو خیلی ارزونتر به فروش رسوندید.
خب اگر حمایت‌های دولتی رو در این سطح بذاریم کنار، یعنی تنها انتظاری که ما از دولت داریم اینه که به حال زمین رو با یه قیمت پایین‌تر یا تحت شرایط خاصی بده به کسانی که میخوان بسازن تا به این ترتیب بتونه قیمت تموم شده کاهش پیدا بکنه، اما خود بخش خصوصی تعاونی ها اینها چه میتونن بکنن؟ آیا راهی وجود داره که خودشون اقدام بکنن و یه به حال سازوکاری در نظر بگیرن که یا با همکاری هم دیگه یا به حال کاری بکنن که قیمت تولید مسکن کاهش پیدا بکنن از طریق کاهش قیمت زمین یا نمیشه؟
ببینید قیمت تولید مسکن متأثر از سه تا در واقع عدد کلی هستش. یکی همون قیمت زمین هستش، یکی در واقع قیمت متریال و مصالحی که میخواد استفاده بشه به علاوه هزینه نیروی انسانی
من.
و آخری هزینه عوارض دولتی ساخت و ساز هستش. یک سازنده هم از این که بخواد تعاونی باشه، بخواد در واقع انبوه‌ساز باشه یا حتی یک شخص حقیقی باشه بخواد کار ساخت انجام بده، هیچ کدوم از این سه تا در ید خودش نیستش که بتونه در واقع روی قیمتش اعمال نظری داشته.
خب مثلا اگر که مثلا اگر بخش خصوصی با هم دیگه یکی بشن توی پروژه‌ای و